بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیروز ما یک عود به ما سبق کردیم و مطالب دیگری را عرض کردیم که از اون دیگه میگذریم، اما برگردیم به ادامه بحثمون. گفتیم که ما در بحث رعایت حال طرف ارتباط و توان دیگری دو مقام از بحث داریم که یک مقامش مربوط به فقه روابط اجتماعی است و یک مقامش مربوط به فقه تعلیم و تربیته. اما مقام اول که مربوط به فقه همون العلاقات العامه و روابط اجتماعی است، رفق و مدارا در ارتباط انسان‌ها با یکدیگر و در نقطه مقابل اون خرق و تندی و اینهاست و هر دو اینها هم در روایات به نحوی مطرح شده و به روایات اینها و مصادر و منابعش هم در جلسات سابق اشاره کردیم، در بهار و در وسائل اونها آدرس ها را قبلا گفتیم. بعد وارد بررسی روایات شدیم، مروری داشتیم به تعدادی از روایاتی که در باب مدارا بود و در بررسی هم 3-4 تا مطلب رو اونجا تا به حال عرض کردیم. میرسیم به این مطلب، حالا مطلب بعدی که نمیدونم پنجم باید باشه، مطلب پنجم در بررسی اون روایات و حدود دلالت روایات در بحث رفق و مدارا این است که این رفق و مدارا که به آن توصیه شده است در روابط میان انسانها، این امر واجبه یا مستحبه؟ این یک سؤاله. یک سؤال هم اینه که حالا در نقطه مقابلش خرق چه حکمی داره که اون ششم میشه. در مطلب پنجم الان سوال اینه که در فقه روابط اجتماعی خرق، ببخشید، مدارا و نرمی و لین و رفق با تعابیر مختلفی که در روایات آمده، این واجبه یا مستحبه؟ که یکی از جلوه های حسن خلق هم هست دیگه، که از جلوه های مهم حسن خلق همین نرمی و ملایمت در ارتباطات که دارای مراتب هم البته هست، روشنه که دارای مراتب، قبلا هم گفتیم این دارای مراتبه. حالا اصل اون که در همون مراتب اولش هست آیا واجبه یا مستحبه؟ اینجا باید ببینیم که روایات چی میگن. ببینید مجموعه شاید 40 روایتی که در اینجا آمده، همونطور که در جلسه قبل اشاره کردیم، اینا به توائفی تقسیم میشه که عمده اون توائف ازش استفاده وجوب نمیشه، برای اینکه این توائف ها بر این اقسامن. حالا روایاتشو بعد خودتون تو همین ابواب میبینید. بخشی از روایات و گروهی از این روایات اشاره به ثوابهایی که مترتب بر رفق و مداراس کرده، این یه بخشه که گفتیم بیان ثوابهای اخروی برای یک عمل این هیچ وقت افاده وجوب نمیکنه. دو، بخشی از اینها به یک آثار عرض شود که دنیایی در این رفق و مدارا اشاره کرده، مثلا در رفق و مدارا مثلا برکت، زیادی رزق، نمیدونم چیزای از این قبیل، که این آثار دنیاوی هم گفتیم هیچ وقت مفید وجوب در یک تکلیفی نمیشه. بله نه اون میشه، بله تا اون حالت خاصه. بله که چی؟ طرف خرقش اونجا حالا بعد میگیم اونجا بیانات چی داره، ولی تو نه، تو این چه حصری باشه که این فقط مال ایناست بهش یا چیزی، نه اهل جنت این ویژگی رو دارن داره، ولی حصر نمی کنه. نه حصر درش نیست، نیست. متعالی تو خلق یه چیزایی داریم که حالا بعد عرض میکنیم، اینم درش چیزی نیست. و بعضی از یه طایفه دیگر هم روایاتش که ارزش ذاتی این رفتار اخلاقی رو بیان میکنه که این فضیلت کماله، نمیدونم چیه، که اونم باز صرف این که یه فضیلت کماله یا درش یمن خیره، مثلا اینم باز افاده وجوب نمیکنه. اینا توائفیه که در اینجا وجود داره و هیچ کدام اینها مفید وجوب نیست. اما غیر از این دو سه طائفه یه چند روایته که باید حالا به طور مستقل مورد یک توجهی قرار بگیره که اینا جزء طائفه‌ای غیر از اونا میشن، چهارم میشن. اون روایاتیست که عرض شود که یه تعبیر امر یا چیزهایی که مفید وجوبه درش هست، که حالا من این روایات را عرض میکنم. یک روایتش اونیست که در همین باب 42 از کتاب الاشره بهار آمده و حدیث 13 هم. این البته در وسائل و جای دیگه هم آمده، اینجا الان حدیث 13 هم از باب 42 از کتاب الاشره است که عنوان بابش هم باب الرفق و لینه. این تعبیر، این روایت با چند تا سند آمده. یکیش اونجاییست که در همین حدیث 13 همه، به اسناد المجاشعی عن صادق عن آبائی علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا امرنا معاشر الانبیا به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض. انا امرنا معاشر الانبیا به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض. اینجا دو تا قرینه بر وجوب داره، یکی اینکه امرنا هست و گفته شده امر، هم صیغه امر هم ماده امر ظهور در وجوب داره، که اینجا ماده امر امرنا به مدارات الناس، این یک قرینه. قرینه دومم اینه که کما امرنا به اداء الفرائض، این مؤکد دومه، میگه همونطور که ما به واجبات امر شدیم به این هم امر شدیم. همون امرنای اولم تنها بود، قرینیت و ظهور در وجوب داشت، به ویژه که قرینه دوم به او افزوده میشه که میگه این مثل اونه و اون مشبه و به هم درش دیگه به صراحت داره وجوب میگه. این روایتی که در اینجا آمده، این سند البته سند مجاشعی است و خود مجاشعی اونها محل تردیدهایی است، خیلی قطعی سند نهایی معتبری نداره. و ولی یه سند دیگری داره که این همین روایت در جای دیگری نقش شده که اونجا سند باب 87 همین باب 87 همین کتاب الاشره بهار. باب 87 رو من عرض بکنم، باب 87 عنوانش السلام علیکم التقیه و المدارات، باب التقیه و المدارات. این بابیست که بیش از 100 روایت مرحوم علامه در اونجا آورده و تو بحث تقیه و تقریب و روابط شیعه و سنی اون باب خیلی مهمه. اگر کسی بخواد اون فقه تقریب و روابط میان شیعه و سنی رو کامل بحث بکنه، که خیلی هم به جا هست و هنوزم نقاط خلایی داره که با نظر فقهی بحث بشه، این باب خیلی مهمه. باب 167 روایته، باب 87 از کتاب الاشره بهار که 167 روایت داره. در اون باب حدیث اواخر اون باب هست، حدیث حدیث 105 یا 107، یالا حدیث 107 همین متنه، متو اون از کافیه، این از عمالی بود که سندش خالی از ضعف نیست، اما این سندش از کافیه و سندش هم معتبره. پس شد چی؟ همون مضمون در اون سند اون آدرسش بود، همون مضمون در سند دیگری در حدیث 107 باب التقیت و المدارات آمده که اینجا اینه، کافی مرحوم کلینی ان ابی علی الاشعری ان محمد ابن عبد الجبار ان ابن بدی ان حمزه ابن بزی ان عبد الله ابن سنان ان ابی عبد الله علیه السلام، که این سند دیگه معتبره. اینجا هم داره قال رسول الله صلی الله علیه و سلم امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض، همون مضمونه، حالا با یه ذره تفاوت ولی مضمون همونه، امرنی به این همونطور که امرنی به اداء الفرائض، که دوتا قرینه بر وجوب داره. این دوتا سند این روایت داره، ممکنه اسناد دیگه هم داشته باشه حالا، ولی بالاخره این روایت هم چند جا نقش شده با چند سند و حداقل بعضیش هم سندهای معتبر داره. این غیر از اون چند تای قبلیست که فضیلتی برای مدارات ذکر میکنه، ثوابی ذکر میکنه، آثار خوب دنیوی ذکر میکنه، نه این یه چیز بالاتره. این چطور؟ این جوابش چیه؟ این جوابش این است که این مربوط به انبیا هست و احتمالاً این همون مدارات در مقام تبلیغ و تربیته که بحث انبیا هست. ببینید اصل در تکالیف و وظائفی که خطاب به پیامبر میشه، ما اصل رو گفتیم القاء خصوصیت میشه، یعنی این تکالیفی که خطاب به پیامبره اینا اصل اینه که از مختصات رسول خدا نیست، اینا مشترکه. این خیلی از این خطابات در قرآن داریم که خطاب پیغمبره ولی این تکلیف مال همه است. یه قرینه عامه‌ای داریم برای اینکه القاء خصوصیت شخص میشه و تکلیف برای همه است، اما این در یه مواردی که احتمالی قرینیت قوی بدیم برای اینکه نه اختصاصیه، نه اونجا اون قرینه اینقدر قوی نیست که هر امری را که خطاب پیامبره بگه نه این عمومیه برای همه است. و اینجا احتمال این که این مدارات در واقع مدارات از جایگاه تبلیغ و تربیته، نه از حیث این که روابط عام اجتماعیش رو میخواد تنظیم بکنه، این احتمال احتمال قویه. و اون اصل القاء خصوصیت شخص پیغمبر اون اصل درسته که داریم، ولی نه اون جور اصلی نیست که اونقدر قوی باشه که بتونه حتی این جور موارد رو بگیره. اون اینجاها رو بعیده بگیره، جایی که یک احتمال خصوصیت کاملا برجسته است، یعنی یه نکته‌ای و ارتکاز عقلایی وجود داره که مانع میشه از اینکه اون الغای خصوصیت تمام بشه. و این به نظر میاد از همون قبیله، یعنی احتمال میدیم که این فرمان به مدارات که میگه کما امرنی به اداء الفرائض، این در حقیقت مربوط به اون مقام چی باشه، مقام چی باشه، خصوصیتش هم اینه که قرینه بر اینم اینه که در اینجا داره امرنی به اداء الفرائض، اونجا داره امرنا معاشر الانبیا، امرنا معاشر الانبیا، معلوم میشه که یه عنایتی رو اون مقام نبوته. این دو روایت که حالا شاید یه نقل دیگری هم داشته باشه، این تو بعضیش داره معاشر الانبیا، یعنی عنایت رو اون مقام نبوت و تبلیغ و ارتباط تبلیغی که با دیگران داریم، که این رو وقت در بحث بعدی هم خواهیم گفت که در یه مراتبی و مواضعی اون مدارات در مقام تبلیغ واجبه، اون در مواضعی واجبه که اینا حالا تو اون مقام دوم بحث میکنیم. اگر این رو بپذیریم در واقع این دو روایت شاید یک روایت دیگه هم شبیه این باشه، از مدار مقام اول میره بیرون، میره تو مدار بحث تبلیغ و تربیت. و در بحث اول یک اطلاقی که بگه مدارات واجبه در روابط اجتماعی بیرون نمیاد، همون استحبابی است که البته استحباب مؤکدی است که از ادله مختلف استفاده میشه. بله بله بفهم. بله
این طرف قضیه رو تقویت نمی‌کنه که این مدارا حضرت کنو میخوان
یعنی مبالغه داره میکنه حضرت
و با این تعبیر دارن یه دستوری برای عموم مردم بیان میکنن، نه فقط خصوص مقام تبلیغ.
چرا؟
همان گونه که من موظف
ها، یعنی برای اینکه الغای خصوصیت بشه. بله بله، حالا نکته ایست، ولی در اون حدی که بتونه اون را چه بکنه نه، مخصوصا که اونجا داره معاشر الانبیا. حالا ما اون الغای خصوصیت هم از اون چی یک چیز قاطعی که نداریم، یک ظهور خیلی عادی متعارفه. این ارتکاز این که مقام نبوت و تبلیغ نیاز به این ابزار داره، اونم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك، اونم ناظر به اون مقام تاثیرگذاری پیغمبر در دیگرانه. اون ارتکاز به نظرم مانع میشه از این که حتی اگر اینم رو نوعی قرینیت ضعیفه ای درش وجود داشته باشه اثر بذاره. حالا چون ایشون میگن چون فرائض چیزای مشترکه از این جهت، حالا بی قرینیت نیست، ولی اینکه بتونه مقابل اون طرف بگیره به نظرم در این حد نیست. فرائض هم مرحوم چی داره که مرحوم مجلسی داره که الفرائض ای صلوات الخمس او کل ما امر به فی القرآن. این سه تا، حالا ایشون دو تا احتمال، سه تا احتمال داره که اقوا یکی از این دو احتمال اوله. فرایض مخصوص نمازهاست، نمازهای واجبه یا مطلق واجباته، و گاهی فریضه در غیر واجب هم به کار رفته، ولی اون دیگه خلاف ظاهره. این احتمالی است که اینو بس من این روایت در اون حدی نیست که بیاد دلالت بر وجوب مدارات در مطلق ارتباطات اجتماعی بکنه. یک تعبیر، اینم یه نوع تعبیری، یک تعبیر و روایات دیگری هم هست که اونام رو ممکنه کسی مورد استشهاد قرار بده، و اونم روایتی است که در همون باب 42، همون کتاب باب الرفق و لین، کتاب الاشره باب 42 حدیث 19 است. البته حدیث 19 از نوادر راوندی است، اولین حدیثی که اینجا نقش شده محل بحث ما نیست، که اونجا پیامبر خدا خطاب به ابوذر میکنه که کف اذاک عن الناس فانه صدقه تصدق بها على نفسك، میگه این کف عزا که میکنی مردم را نمی آزاری، یه نوع صدقه ایست که داری میدی. بعد داره که و به هذا الاسناد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این شاهد این روایت بعدی اینه، ما من عمل احب الى الله تعالی و الى رسوله من الایمان بالله و رفق به عباده، ما من عمل احب من الایمان بالله و رفق به عبادته، و ما من عمل ابغض الى الله تعالی من الاشراک بالله و العنف على عباده. اینم به طور خاص باید مورد توجه قرار بگیره، برای اینکه در اینجا آمده میگه محبوب ترین اعمال ایمان به خدا و رفق به بنده هاست. رفق را هم وزن و هم سنگ ایمان قرار داده. اینم ممکنه کسی بگه که نوعی مثلا ظهور در وجوب چیزی درش هست، که اینم جوابش اینه که نه، این هم ایمان دارای درجات، همش معلوم نیست واجب باشه، یعنی معلومه که همه درجاتش واجب نیست، هم این که صرف این که سیاق دلالت و قرینیتی نداره. ما خیلی جا داریم واجب و مستحباتی در یک سیاق قرار میگیرن، این چیزی درش نیست. اون جمله بعدش که ما من عمل ابغض الالله، چرا اون باش کار داریم؟ اون ما در عنف و خرق میگیم یک نوع حرمتی وجود داره، مدارا نمیشه مطلقا بگی واجبه، ولی خرق تندی و با خشونت ارتباط برقرار بشه، اون چرا جای چه هست؟ بله بله بله، حد واسط دیگه، بله کاملا حد واسط وجود داره. اگر حد واسط نداشت، حالا اینو میگیم تو اون بحث خرقا، ولی حالا جلو جلو سوال کردید میگیم، ما میگیم که مدارا واجب نیست، مستحب مؤکده، اما خرق میگیم اون در درجاتش لااقل یا مطلقا اون حرامه در ارتباطات اجتماعی، و این دوتا زدانند، نه نقیزان یا عدم ملکه که واسطه نداشته باشن. واسطه داره، واسطه کجاست؟ اونجاییست که آدم طبیعیست، نه تنده نه خیلی نرمه، خوش اخلاقه، که حالت واسطه و حالت سوم وجود داره، ولذا میشه بگی این مستحبه اون حرامه. اگر واسطه نداشت، همین که میگفتید اون حرامه، یعنی این واجبه، ولی چون واسطه داره، این دوتا حکم با هم تقابلی نداره، و این الگوییست که تو این روابط اجتماعی الا ماشاءالله وجود داره، که اون فضیلت و رذیلت که ذکر میشه حالت واسطه داره، ولی زو در بسیاری از این روابط اجتماعی اونی که حالت فضیلتی داره مستحبه، اونی که حالت رذیلتی داره حرامه، وقت اون حالتهای میانه در واقع متصوره، و اون تو اون حالت میانه در حقیقت حرام رو مرتکب نشده، ولی عمل به اون تکلیف استحبابی هم نکرده. این الگوه دیگه، تو خیلی جا، هم توی فضائل و رذائل ما اینو داریم، هم در رفتارهای فضیلتی رذیلتی داریم، هم در اوصاف هم در افعال این الگوی واسط خیلی داریم، که الان نمونهش هم در اینجا همینه. اینم بله، ولذا حالا روایت بعدش هم اونم همینه، با همین دلیل نمیشه بگیم که وقتی که تحریم اومد روی یکی، پس دیگری نقطه مقابلش واجبه. چرا؟ برای این که ضد بدون واسطه نیست. اگر ضد عام بود که بدون واسطه بود، چرا اون وقت میگفتیم بلغیر اینو واجب میشه، اما این ضدی نیست که بدون واسطه باشه. برزا روایت بعدش هم در ادامه تو همینجا داره که به هازل اسناد، که البته این اسناد خالی از ضعف نیست، این اسنادی که وصیت به حضرت ابوذر آمده در نوادر راوندیه، از جهاتی اشکال سندی داره، ولی روایت دیگرش هم اینه که ما وضع الرفق علی شیء الا زانه ولا وضع الخرق علی شیء الا شانه، فمن اوتی الرفق اوتی خیر الدنیا اوتی خیر الدنیا والآخره، و من حرمه حرم خیر الدنیا والآخره. اونجا باز اونیش که بیان ثواب و خیری میکنه برای رفق و مدارا، عرض شود که اون که مفید وجوب نیست، اون طرف هم که بیان نوعی حرمت برای خرق میکنه، اونم وجوب روی مدارا نمیاره. حالا میگم اگرم داشته، حالا اونو بعد بحث میکنیم. نه، من حرمهو حرمه خیر دنیا و الاخره. حالا اگه اطلاق داشته باشه میتونه یه جوری چی باشه. حالا ایشون میخواد بگه اون اوتی خیر دنیا و الاخره، هم میخواد بگه که یه جور مثلا دلالتی بر اون داره، ولی اینا هم دلالتی نداره. اینم پس این روایت هم باش درش وجود پیدا نشد. میمونه یک روایت دیگری هم هست که میشه برای وجوب بش تمسک کرد، که اونم جوابش همینه. این روایت 105 از باب تقیه است. برگردیم به باب تقیه، باب 87. اونجا روایت 105 اینه که از کافیه ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان علی ابن حکم، ان الحسین ابن الحسن. این حسین ابن حسنش رو الان من تازه مراجعه نکردم که نه وضعش چجوری است، ولی ذات سند با نگاه کرد. سمعت جعفر علیه السلام یقول جاء جبرئیل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا محمد، اللهم صل علی محمد، ربک یقرئک السلام و یقول لک دار خلقی. داره همون امر از مدارات، دار خلقی. اینجا هم به اون شدت امرنی نیست، ولی اینجا داره امره، امرم ظهوری در وجوب داره. این روایت هم حالا زمینی که سندش احتمالاً تو این حسین ابن حسن خیلی واضح نیست، شاید ضعفی باشه، علاوه بر این اون احتمال این که این خطاب از حیث نبوت و رسالت و تبلیغشه اون احتمال قویه، و اینکه این ناظر به مدارات در مقام تبلیغ و تربیته، نه مدارات در ارتباطات اجتماعی به معنای عام، اون احتمال قویه و این ارتکاز جوریست که مانع از اینه که بتونیم الغای خصوصیت بکنیم. این مجموعه روایاتی بود که در باب مدارا هست. بنابراین ما نتوانستیم در باب مدارا به یک دلیل متقنی برسیم که وجوب را افاده بکنه، اما استحبابش، اونم یه استحباب بسیار مؤکد، این به خوبی از حجم وسیع و کثیر روایات استفاده میشه که در روابط اجتماعی بایستی مبنا را بر مدارا گذاشت. این مطلب پنجم که استحبابه نه وجوب. اما مطلب ششم که پیوست اینه، اینه که خب حالا مدارات واجب نیست، اما خرقه یعنی تندی و خشونت در رفتار، این که حالا نوعی مصداق بدخلاقیه و چیزای و به طور خاصم بهش خرق و عنف گفته شده، چی؟ در این طرف قصه بعید نیست که بگیم که نه، بعضی ادله دلالت بر حرمت میکنه تو این روابط اجتماعی با هر کس، البته استثناء داره دالو، استثناءش هم بعد احتمالا بحث مختصری بکنیم. بله، اشد دال الکفار در یه جایی اون استثنای چی داره و نهی از منکرون ها، اما علل اصول خرق سوال دیگری است که آیا حرامه یا نه، اونم مکروهه. در اینجا عرض شود که خب این روایاتی که در اون باب 42 ملاحظه کردید، بله، 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 این روایات، حالا همین روایاتی که الان خوندیم، در اونجا می شود گفت که بعضی روایاتی داریم که مفید حرمته. یکی از یک بخشی از روایات اونیست که مربوط به سوء خلقه، که الان ما اونا رو نمیخونیم، ولی تو روایات سوء خلق وقتی که برید ملاحظه بکنید حتما سوء خلق، ما در باب این عنوان عام روایاتی داریم که ظهور در حرمت داره، روایات معتبر در سوء خلق داریم که ظهور در حرمت داره، و این تندی و خشونت از مصادیق بارز اون سوء خلق. این از یک جهت که حالا ما اون روایات سوء خلق رو الان جا دیگه نمیخونیم، اونا هم در همین، حالا ببینم بابشم بگم، اینجا بابش رو ننوشتم، اه اه بله، حالا ابواب مربوط به سوء خلق. بله چطور؟ تو عشرت هست، جای دیگه هم هست، اون باب صفات مؤمن و کافرون اونجا هم هست، نه فقط اینجا نیست، اینجا هم باب تحریم و اساءت الخلق. اون جلد دیگه است. تو جلد 16 چه کتاب چیه؟ وسائل. آن تو وسائل، بله تو وسائل که اونجا آمده، بله. حالا نه تو بهار می‌خواستم ببینم کجاست. شاید بله وسائل اینجا. وسائل باب چند بود؟ بله حالا بله استحباب و حسن الخلق مع الناس بعد میاد. این وسائله. باب تحریم باب چند بود؟ 69 از حالا جلد و اینا که تو اینا چند جوره، این الان من نمیدونم اصلا جلد چنده. این نه تو کتاب العشره میخوام ببینم که اون همین دیشب هم میدیدیم اینا رو. اون تو ابواب کفر اومده، عرض کردم تو اون بابه که حالا اون جلداش اینجا پهلو ما نیست. بله تو بهاره که عرض کردم تو اون کتاب ایمان و کفر و این هاست، اینجا تو این کتاب عشرت نیامده. در هر صورت اون مسلمه که روایاتی که در باب سوء خلق داریم برخیش به خوبی هم سند معتبر داره، هم دلالت بر این که و مصداقش هم این عنف و خرق و این هاست. این یک عنوان دیگری هم که برای اون هست، هم عنوان های که عبارت هست از ایزا یا اهانت. ایزا و اهانت اینم دو عنوانیه که ایزا مؤمن، اهانت به دیگران، اینا هم از عناوین حرامه که خیلی وقتها در این سوء خلق ایزا و اهانت هست، ولی این دلیل ایزا و اهانت دلیل اخص از مدعاست، همیشه ایزا و اهانت نیست، ولی اگر باشه اونم منطبق میشه، ولی سوء خلق دلیل ملازمه همیشه گیست. متو ایزا و اهانت گاهیه، نه همیشه. بله بله یه جاییه که طرف میدونه که این آدم اینجوریه اذیت نمیشه، یه آدمی تو. اهانت هم ممکنه در یه مواردی تلقی اهانت هم نشه، اهانت عرفی نباشه، ملازم نیست، اما خیلی وقتها البته هست. این عناوین عامش هست. عناوین خاصم بله اون باب عرض شود که وسائل، حالا جهاد و نفسش ببینیم آوردیم یا نیاوردیم. نه دیگه این جهاد و نفس نیست، حجه. تو اونجا هم حالا اون روایت جهاد و نفس رو اگر بیارید ببینیم. وسائل جهاد و نفس باب 68 اونجا هم عرض شود که روایتی هست. در اینجا هم که همون دو سه روایتی که قبلا دیدید، حدیث در کتاب العشره باب 42 اون روایت نوادر راوندیه که سند چی نیست، اونجا داره که مامن، حدیث 19، مامن عمل ابغض الی الله من الاشراک بالله تعالی والعنف علی عباده. این دیگه به خوبی حرمت رو میرسونه. مامن عمل ابغض، اگر مطلق بغض هم بود ظهور در حرمت داشت، حالا اینجا که داره ما من عمل ابغض الی الله من العنف علی عباده، این چی هست؟ چی؟ نه اونجا اون خودش داره میگه ابغض الحلال، ولی اگر ابغد و شیئن گفته بود ظهوری در حرمت داشت اونجا. اینجا حالا سیاق اشراک هم هست، حالا این مؤیده قطعی نیست ولی قرینه قاطع نیست ولی مؤیده. بله نه اون قرینه خاصه، و الا ببینید بغض حبش خدا اگر راجع به چیزی بیاد وجوب نمیرسونه، ولی بغض که بیاد حرمت رو میرسونه، میسازه قرینه میخواد. بی قرینه مثل امر و نهی با کراهت و استحباب میسازه، ولی بی قرینه یعنی حرمت، اینم بی قرینه یعنی حرمت. این روایتی است که در این روایت هست و عرض شود که و روایات دیگری هم باز وجود داره که حالا اون باب الان پلو من نیست و متاسفانه حدیثشم رو یادداشت نکردم که چی بوده اونجا. اونجا اصلا عنوان در وسائل یه عنوانی داریم که باب خرقه، اصلا حالا عنوانشم یادم نیست چی زده مرحومه چی، که اونجا وسائله آره جهاد و نفس باب 68 کراهت الخرق. وسائله 68 آره اینا تو کافی هم هست. بله از کافی ظاهرا نقش شده اونجا. حالا اون دومیش خیلی دلالت نمیکنه، اون اولیش چی بود؟ بله اونجا داره که حجاب ایمانه، حجاب ایمان بودن بعید نیست ظهور در حرمت داشته باشه. این در این جهت. خب حالا ما مجموعا هم با عناوین عام هم با عناوین خاص بعید نیست که بگیم خرق و عنف در روابط انسان با دیگران این مشتمل بر نوعی حرمته. این مطلب ششم در اینجا. بنابراین در مطلب پنجم ما گفتیم که مدارات واجب نیست، مستحب به مؤکده، ولی در مطلب ششم میگیم اون نقطه مقابلش، اون رفتارهای خشونت آمیز و تند پرخاشگرانه تند با دیگران، این حرامه، این حرامه. و این دو تا مطلبی است که در اینجا هست. همونطور که عرض کردم این الگویی که اینجا گفته شد که دو تا صفت یا دو تا رفتار اخلاقی که یکی خوبه یکی بده مقابل هم قرار میگیره، اینا علا قسمه اینن تو اون روابط اجتماعی قاعده فقهیشه. گاهیه که بین اونها واسطه نیست. اینجا وقتی که یکی حرام شد طرف مقابل بالغیر وجوب پیدا میکنه، اما بسیاری از مواقع الگوی دومه که بین اون دوتا واسطه است، و اون وقت در بسیاری از موارد اینطوره که یکی اون طرف رذیلت و مذمومش حرمت داره ولی اون طرف استحباب داره. تنظیمش هم درسته دیگه، یعنی میخواد اون رابطه اگر حالت عرض شود که خیلی مضر در بیاد میشه حرام، ولی حالا مراتب دیگه شما مستحبه. بله از باب ملازمه است دیگه. بله ملازمه. نه همین دیگه میگم بالغیر و بالملازمه دیگه، یعنی چیز عقلی داره حالا شرعیش همون بحثا داره دیگه. منطقه میخوام بگم واسطه که نشد دیگه عملا اونم حالا ولو عقلا حالا یک وجوب بالغیر عقلی حتی عقل داره دیگه، اما در جاهای دیگه نه اینجوری نیست، چون واسطه داره از حرمت این طرف نمیشه وجوب ولو وجوب عقلی به غیری برای این طرف به دست آورد. چرا؟ برای اینکه بین این دوتا فاصله است. خود اون حسن خلق و سوء خلق همینطوره. حسن خلق و سوء خلق اینجوری نیست که بینشون واسطه نباشه. نه آدم ها بعضی بد اخلاقن بعضی خوش اخلاقن، بعضی هم آدم متعارفیه. بله آدم متعارفیه که حسن خلق نمیگه داره، ولی نمیگه هم سوء خلق داره. خیلی وقتا آدم ها اینطوری هم دیگه. ولذا در این حالت های سگانه خیلی داریم الگویی که یکی حرامه یکی واجب نیست، مستحب به مؤکده. و این خب یه سبکه، یه الگوییه که طبعا ما در خیلی از بحث های روابط اجتماعی داریم. این چطور؟ نه نه چرا چرا، یعنی اونی که ظهور عرفی عناوین اینه، حسن خلق که میگیم یعنی یه امتیازی در اون پیدا شده، نه اینکه حالت عادی و طبیعی داره. این چی نیست؟ حسن را عدم القبح نمیگیریم، حسن یه معونه زائده ای داره. این ظهور مفهومیش اینطوره، اینجا هم از همین قبیله. این مطلب پنجم و ششم بود، حالا یه چند مطلب دیگر هم در اینجا هست که بعد عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.